بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق فرزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون قلوا جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. جریان بنی اسرائیل را ذات اقدس اله بعد از اتمام حجت چنین بازگو فرمود که ما اینها را وارث زمین کردیم، ببینیم چه می کنند. گاهی به صورت متکلم الغیر، گاهی به صورت فعل مغایب فرمود ما ناظر اعمال اینا هستیم. لنن دره کیف تعملون، لین دره کیف تعملون. این دو تا آیه ناظر به این جریان هاست که ما شما را حاکم بر زمین کردیم تا ببینیم چه می کنید. بعد هم فرمود ولقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. فرمود شما به جای ظالمین نشستید. این که فرمود به جای ظالمین نشستید یه هشدار ضمنی است، یعنی قبل از شما یه عده‌ای ظالمان روی زمین حکومت میکردن، ما اونها را منقرض کردیم و شما را جانشین اونها قرار دادیم. اگر شما هم خدای ناکرده همون راه را طی کنید به همون سرنوشت محکوم خواهید شد. لقد سکنتم فی مساکن الذین ظلموا. درباره بنی اسرائیل این خطر هم بود که اینها قبلن اختلاف داشتن، یه اختلاف محمود و ممدوحی که حق چیست. بعد از اینکه وجود مبارک موسی و هارون سلام الله علیه ما حق را برای روشن کردن و بیان شد و معجزاتی که خدای سبحان به این دو بزرگوار عطا کرد از اونا به عنوان بینات یاد کرد، آیات بینات. این تعبیر آیات بینات کم است. یکی در باره هست ابراهیم و جریان مکه است که فرمود فیه آیات بینات مقام ابراهیم. یکی هم در باره جریان آیات و معجزات است موسی کلیم است که فرمود تسع آیات بینات دادیم. کلمه بین و بین و اینها فراوان نیست، در باره بعضی از معجزات است. بنی اسرائیل بعد از این اسمام حجت به مشاهده آیات بین اون اختلاف محمود و ممدوحشون که برای تشخیص حق از باطل بود بعدن تبدیل شد به اختلاف مذموم. اختلاف قبل العلم به اختلاف محمودی است. دو نفر هم فکر هم بحث هم اندیشه تضارب آرا دارن، اختلاف نظر دارن تا معلوم میشه حق با کیست. این یه چیزی بسیار خوبی است. این اذره و بعض رأی به بعض فنهاوی تولد و منه السواد همون بیان نورانی است در علیه سلام الله عامل خوبی است، لیکن اختلاف بعد العلم یه اختلاف بدی است. تو سوره مبارکه بقره این بحث مخصوصا گذشت که کان الناس امتا واحده، بعد اختلاف داشتن، ما انبیا را فرستادیم، آیات الهی احکام حکم را نازل کردیم تا اختلافشون برطرف بشود. عده‌ای فهمیدند و دست از اختلاف برداشتن، عده‌ای بعد العلم اختلاف کردن. این اختلاف بعد العلم اختلاف مذموم است. اونجا فهمود مختلف و حتی جا احوال علم و بقیه هم بین هم. همون اختلاف مضمون دامنگیر بنی اسرائیل شد. اینجا هم همین مطلب را فرماید، فمود فمختلف و حتی جا احوال علم، یعنی این اختلافشون بعد العلم است. اختلاف بعد العلم باعث انقراض است و باعث انتقام الهی است. فمود این نربکی یغزی بین هم یوم القیامته فیما کانوا فیه یختلفون. این آیه در زده حصر نیست که خدای سبحان در دنیا اینا را کیفر نمیدهد، ولی کیفر نهایی و حل اختلاف نهایی البته به قیامت موکول میشه. معارفی که در این قرآن در این بخش از سوره مبارکه یونس ذکر شده است احیانا سوال برانگیز است، چون بسیاری از آیات جریان نوح را ذکر فرمود، جریان موسی کریم را ذکر فرمود، بخش وسیع از این هم ربط به جریان موسی و هارون سلام الله علیه و از یک طرف، آل فرعون از طرف دیگر، سحر ساحران از یک طرف، داوری تماشاچی ها از طرف دیگر، این از مسائل را مطرح فرمود. فرمود اگر شما در این زمینه تردیدی دارید بالاخره از عالمان یهود مطالب را سوال بکنید. این سوره یونس در مکه نازل شده، در مدینه، در اوائل مکه هم نازل شده، در اواخر، و هنوز اختلاف رسمی و جدی بین مسلمان ها و یهودی ها پیش نیامده بود و علمای یهود اصراری هم نداشتن که آیات مربوط به گذشته را کتمان بکنن. لذا فرمود از اونها سوال بکنید. اونها مطالب مشترک، جریان هست نوح را، جریان هست موسی را، جریان هست هارون را، مبارزات با فرعون را، غرق فرعون را، نجات بدن فرعون را، این را بیره سوال بکنید اگه شک دارید در این زمینه. اون مسائل مورد اختلاف که بعدها پیش آمد اونها را ارجاع نمیدن. اونجا در باری اون گونه از مسائل فرمود به اینکه فویل للذین یکتبون الکتاب ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، در باری اون گونه از مسائل اختلاف فرمود یحرفون الکلمه من مواضعه، در باری اون گونه از آیات فرمود اینها یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، فرمود اینها همونطور که فرزندان خودشون رو میشناسن پیغمبر رو میشناسن تردیدی ندارن، منتها آیات مربوط به قرآن و اسلام و نبوت رو تحریف میکنن، کتمان میکنن و مانندون. اما آیات مربوط به حضرت موسی و هارون و آل فرعون و آل ابراهیم و اینا رو که یکی نجات پیدا نکرد یکی نجات پیدا نکرد، اینا رو دایی بر کتمان ندارن. فرمود اگر شک دارید از اونها سوال کنید. مطلب به اساسی اینه که ضمیر در اینجا خطاب به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است به حسب ظاهر. فرمود فئن کنت فی شک مما انزلنا الیک، این سیاق نشون میدهد که منظور شخص پیغمبر نیست، برای اینکه اون حضرت علیه و علی آله آلاف و تحکی و سنان منزه از شک از خدای سبحان، مکرر به او فرمود این اخبار غیب است که ما به شما گفتیم و تلک من اخبار انباء الغیب نوحیها الیک و مانندون. و تو بحث‌های سابق هم داشتیم که شک اصولاً برای انسان معصوم فرض ندارد، برای اینکه ناجز مخلصین هم یک مخلص در مرتبه از کمال وجودی قرار دارد که اونجا باطل راه ندارد. این دو هر جا باطل نبود شک هم وجود ندارد. این سه چرا؟ برای اینکه شک همیشه در جایی است که دو شی باشد، یکی الف یکی با. اونگاه انسان چیزی را از دور ببیند نمیداند این الف است یا با. اگر یه جایی فقط الف بود و غیر از الف چیز دیگر نبود و انسان یقین دارد که در اینجا غیر از الف چیز دیگر نیست، هر حرفی را از دور یا نزدیک ببیند یقین دارد الف است. مثالی که قبلا ذکر میشد این بود که اگر در یک کتابخانه غیر از قرآن اصلا کتابی نباشد، ما یقین داریم اینجا مخصوص قرآن است و غیر از قرآن است کتابی نیست. هر کتابی را در قفسه دور یا نزدیک، کوچک یا بزرگ ببینیم یقین داریم قرآن است، چون یقین داریم که در اینجا غیر از قرآن کتاب دیگر نیست. ما شک نمی کنیم آیا این کتاب قرآن است یا کتاب فقه یا کتاب دعا، اصلا غیر از این در این کتابخونه غیر از قرآن چیز دیگه نیست. همیشه شک فرع بر وجود دو چیز. اگر در این کتابخانه غیر از قرآن یک کتاب دیگری هم باشد، بعد ما یک کتابی را از دور ببینیم شک میکنیم که آیا قرآن است یا فرون کتاب. مقام مخلصین مقامی است که شیطان اصلا راه ندارد. این که گفت لاغوینها اجمعین الا عباده که من هم مخلصین، نه برای اینکه من به اونها احترام میکنم یا ترحم میکنم به مانندون، بلکه نسبت به اونها دسترسی ندارم. نظیر و مراحل بالاتر که من یسترق الان یستم الان یجلده و شهابن رسدا و جعلناه و رجومن رشیاتی و مانندون، که اصلا شیطان در اون مقام حضور و ظهور ندارد. اگر شیطان در یه جای ظهور نداشت، باطل در اونجا حضور ندارد. اگر باطل در اونجا حضور نداشت، جز حق چیزی دیگری نیست. اگر جز حق چیزی دیگری نیست، کسی که به اون مرحله رسیده از هر چه فهمید یقین دارد حق است. این که تو خطبه چهارم نهج البلاغه وجود باره که است امیر سلام الله علیه دارد ما شککت فی الحق مذ او همینه و بود از اون روزی که حق را من نشون دادم حتی شک نکردم، برای اینکه من در جایی هستم که باطل اونجا حضور ندارد. وقتی باطل نداشته و وجود نداشته باشد، من شک بکنم که چی؟ که فلان است یا فلان؟ غیر از حق چیزی دیگر نیست. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطور است. این جزء کامل ترین بندگان مخلص است. در مقام مخلصین اصلا باطل وجود ندارد. وقتی باطل وجود نداشت، شک فرض ندارد. نه اینکه شک فرض دارد و اینو شک نمی کند. چه اینکه یوم القیامه یومون ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه. این لا ریب فیه به چند دین وش قابل تطبیق است. لا ریب فیه یعنی لا ریب فی ثبوته، لا ریب فی امکانه، لا ریب فی وقوعه، که در او شکی نیست، یعنی یقینا قیامت واقع میشه. یکی این که اون روز ظرف شک نیست، در اون روز ریب وجود ندارد. ما اگه هر چیزی رو دیدیم یقین داریم همین است دیگر. در دنیا اگر یک کسی رو ببینیم، چون باطنش برای ما مستور است، ظاهرش برای ما مشهور است، شک میکنیم که ظاهرش مطابق با باطن است یا نه. اما در قیامت تبل از سرائر است. اگر کسی به سوره در آمد واقعا همین طور است. لا ریب فیه یعنی اون روز ظرف شک نیست، نه متعلق شک است که معنی اوله، نه ظرف شک است که معنی دومه، که این دوتا معنی خیلی با من فرق میکنه. در مقام مخلصین شک اصلا وجود ندارد. نه اینکه اونجا شک هست ولی حضرت شک نمی کند، من اینکه منشأ شک شیطان و هم بهم و همسال و ذالک است. وهم اونجا راه ندارد، نفس انبار اونجا شهد ندارد، ابلیس اونجا راه ندارد، حق محض است. وقتی حق محض شد، جا برای شک نیست هستن. وجود بارکه هست امیر تنها از خودش سخن نمیگه، یعنی پیغمبر هم همینطور است، اون 12 معصوم دیگر علیه السلام هم همینطور رفت. فرمود ما شککت فی الحق مذ اریده. خب پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم محال شک بکند از باب انتفصال به تا موضوع، نه اینکه اونجا شک ممکن است و حضرت شک نمی کند. اصلا اونجا جای شک نیست، برای اینکه شک همیشه فرع بر دو چیزه، اونجا غیر از یک چیز یعنی حق چیز دیگر نیست. خب چنین ذات مقدسی هرگز شک نمی کند. و منظور از این فین کنتفی شک ناظر به مرعد بود، نظیر اون چیزی که در سوره مبارکه زمر به پیغمبر فرمود لئن اشرکت لیحبطن عملک. خب این معلوم است منظور مردم هن، نه منظور پیغمبر. این قرینه منفصل، یعنی در سوره مبارکه زمر اونجا فرمود لقد اوهی آیه 65 سوره زمر این است، ولقد اوهی الیک و الالذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن نمیدن الخاسرین. خب معلوم است یقینا که منظور پیغمبر نیست. نظیر یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، خب این صدر خطاب متوجه پیغمبر است، به حضرت زنی طلاق نداد که. همون یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، خب خطاب به اون حضرت است، ولی چون او بالاخره گیرنده وحی است، مسئول امت است، او گیرنده است تا به امت القا بکند، تبلیغ بکند. و یعنی سخن از طلاق همسر پیغمبر در کار نبود. خب مطلب شاهدی دیگر که شاهد متصل است، تقریبا شاهدی است که در همین سوره مبارکه یونس در آیه بعد از چند آیه همین طور میخونیم: بالاخره یه مرتبه از احتمال خلاف باشه دیگه. در مرتبه اونجا حالا گفتن ترک اولاس بمانندان، بالاخره یه مرحله باید باشه. در مقام مخلصین اصلا فرض ندارد که مثلا آدم بگوید یه مرحله ضعیف، اون یک میلیاردم مثلا صدم، مثلا یک درصد رو، اون یک درصد یا یک در هزار رو هم به میلیارد تقسیم بکنیم، بگیم یک میلیاردم یک هزارم، ولی بالاخره باید باشه یا نه. اگر باطل باشه شک وجود دارد، حالا یا شک کامل یا شک ضعیف یا شک متوسط. ولی اگر جایی اصلا باطل وجود نداشت، شک فرض ندارد. در همین سوره مبارکه یونس آیه 104 ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که به مردم بگو اگه شک دارید راه حل اینه: قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، اگه شک دارید، من که شک ندارم، من راه خودم ادامه میدم، شما راه خودتون رو. پس پیداست اینجا که فرمود فی ان کنتم فی شک منظور مردمن دیگر. فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولکن اعبد الله الذی توفاکم و امرت ان اكون من المسلمین. نه، یه وقت است که سوالات ابتدایی است، برای اینکه مطالبی که پس از دیگری ظهور میکند. این بله، چون در قوس نزول اونا همه چی میدونستن، نور اول بودن، اما در قوس صعودی که پس از دیگری برایشون روشن میشه. اما مسئله شک آن است که یه مطلبی رو گفته باشن به او، او نتواند تلقی کند، تردید داشته باشد که مثلا آیا از خداست یا از شیطان. یه مطلبی رو که به او گفتن به شک در انا خدا می فهمد، به اینکه مطالب رو ما به شما گفتیم، شما یا مشکلتون در صدق خبری است یا صدق مخبری، بالاخره منشأ شک اینه دیگه. یا انسان در صدق خبری شک دارد، نمیدارد این خبر درست است یا نه، یا این است که نمیدونه این آقا گزارشگر آدم راستگوست یا نه. خب اگر گزارشگر ذات اقدس اله هست که من استقو من الله قیلا، اگر گزارش وحی است که اونجا بطلان درش نیست، الحق من ربک، شک فرض ندارد. اما مسئله عدم درایت یعنی جهل بسیط، اینکه در قوس نزول هست، خیلی از چیزها را در قوس صعود وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر لحظه چیزی رو جدید رو از ذات اقدس اله یاد میگرد، اور رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، چیز جدید یاد. این نمیگن شک. شک آن است که یه چیزی رو خدا به پیغمبر برسد بفرماید، این بعد از دریافت یا مشکل صدق خبری داشته باشد یا مشکل صدق خبر مخبری، این در هیچ جهت شک ندارد. خب مطلب دیگر اینه که فرمود الحق من ربک فلا تکنن من الممترین. تو بحث سوره بارکه آل عمران گذشت، تو سوره بارکه بقره گذشت که حق دو قسم است. یه حق است که مقابل ندارد، مقابل او عدم، عدم است نه باطل. اینو که تو سوره لقمان آمده، در دیگر سوره آمده که خدا حق است، ذالک بان الله والحق و انما یدعون من دونه والباطل و ان الله والعلی کبیر. مقابل این حق باطل نیست، مقابل این حق عدم است، چون حق و باطل عدم و ملکن و رفع هر دو ممکن است، گرچه جمعشون ممکن نیست. ممکن است یه جا نه اعما باشه نه بصیر، مثل جدار، جدار نه اعماست نه بصیر، چون اعما و بصیر، اما و بصر، عدم ملکن نه نقیزن، لذا جمعشون محال است و رفعشون محال نیست. حق و باطل این چنینه که اگر فرون قضیه یا حق است یا باطل، اما جدار حق است یا باطل، اصلا جدار مربوط فرون قضیه نیست، نه حق است نه باطل. حق و باطل ادا و ملکن جمعش و محال است، رفعش و ممکنه، اما حقی که بر ذات اقدس اله اطلاق می شود اون معنی حقیقت و هستی محض است، مقابل ندارد که شأنیتی داشته باشد متفاقد، مقابل او عدم است. این ذالک بان الله و الحق، این که فقط ان ما یدعون من دونه هو الباطل در باره بت هاست، وگر اون حقه. ذالک بان الله و الحق مقابل ندارد. یه حقی است که مربوط فعل خداست، کار خداست، دین خداست، قانون خداست. این حق من الله است، الحق من ربک. و این که گفته شد وجود بارک هست امیر علیم مع الحق، با این حق است، با این حقی که من ربک است، نه اون حقی که ذالک بان الله و الحق. اون ذالک بان الله و الحق اصلا مقابل ندارد، چیزی با او نیست، گرچه او با همه اشیاست، هو معکم اینما کنتم، چیزی هیچ مقیدی با مطلق نیست، گرچه مطلق با همه مقید هاست. چیزی با خدا نیست، گرچه خدا با هر شیء و هر شخص است. خب اون حقی که تو سوره مبارکه آل عمران بود و غره بود، اینجا هست، الحق من ربک. این حکم خداست، دین خداست، فقه خداست، فعل خداست. بالاخره این حقی است که علی سلام الله علیه بهرد با این حقا علیم الحق. و چنین حقی چون فعل خداست، بالاخره صادر اول و ظاهر اول نیست، ظاهر اول و صادر اول همون انسان کامل است. لذا این ضمیر یدورو بسته و حق برمیگردد، الحق مع علی، علیون مع الحق، یدورو یعنی یدورو الحق، معهو یعنی مع علی علیه السلام، حیثوما داره یعنی هست علی، هر جا علی باشه حقه، نه هر جا حق باشه علی هست. ما یه حق غیر از اینها نداریم که ببینیم هست امیر به دنبال حق میگرده یا نه. ما الان میخوام بفهمیم چی حقه، کدوم مطلب حقه، کدوم قانون حقه، کدوم حکم حقه. این چنین نیست که قبلا یه حقی داشته باشیم بعد کارای معصوم را، اهل بیت را بر او تطبیق بکنیم، ببینیم اگه مطابق با او در آمد معلوم شد اینا با حق هم، و اگه مطابق با او در نیامد معلوم شد به حق نیستن. ما اگر خواستیم ببینیم چی حقه یا نه، باید ببینیم اینا چی گفتن. الحق مع علیین و علیون مع الحق، یدورو، این یدورو ضمیرش به حق برمیگردد، معهو یعنی به هست امیر، حیث ما داره، این ضمیر داره هم به هست امیر برمیگردد. حق در محور اهل بیت دور میزند، نه اینکه اهل بیت در مدار حقن. اگر یه دین دیگری بود، یه قانون دیگری بود، یه شریعت دیگری بود که اینها تابع او بودن، بله اینها یدور و معون حق حیث ما دار الحق. اما فرض در این است که ما دین و شریعت را از اینها داریم، این هرچه به اینها وحی شده است میشه شریعت. اگه درباره عمار یاسر رضوان الله علیه هم این تعبیر آمده، عمده اون تفاوت در مرجع ضمیر است. این تعبیر درباره عمار یاسر هم آمده دیگه، عمار یاسر ملحق است، یدور و معهوی شما دار، اما علی عمار یاسر ملحق است، یدور و عمار یاسر معهو یعنی معالحق، حیث داره یعنی دار الحق، هر جا حق باشد عمار یاسر اونجاست. اما حق را از کجا میشه تشخیص داد؟ هر چی که است امیر فرمود. بالاخره الحق من ربک، اگر انسان کامل این حد است که حقی که من ربک است در مدار اوست، حق علی محور است نه علی حق مدار، دیگه فرض ندارد اینو شک بکنن که همون الحق من ربک. و دو تا نهی هم است، یکی لا تکونن نمیدار ممترین، یکی لا تکنن من المکذبین. بخی انسان سه گروه به تعبیر سیدان استاد رضوان داره، یا مؤمن است یا منکر است یا شاق. این دو گروه کلاهما فی النار، اون یک گروه اهل نجاتن. اگر مؤمن بود که اهل نجاتن، اگر شک کرد یا تکذیب کرد کلاهما فی النار. این فتکون من الخاسرین به هر دو صنف برمیگردد و بود الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. دو، ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله. چرا؟ برای اینکه فتکون ان کنت من الممترین، فتکون ان کنت من المکذبین من الخاسرین. چون شاک در دینم بالاخره سرمایش باخت دیگر، یعنی این هویت و این وقت و این عمر را داد، یه مش شکاکیت گرفت. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یک. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات الله، دو. اگر جزء ممترین بودید یا جزء مکذبین بودید فتکون من الخاسرین. برای اینکه آدم سرمایه را داد چیزی نگرفت و مثل برف آب شد و اون روزم که جا برای کسب نیست. فهمود به اینکه حالا اونه که شک میکنن، یه وقت شک قبل علم است، با اونها مهلت میدیم، راه های درون و بیرون رو برای شکوفا میکنیم که حل به شک قبل علم نعمت خوبی است، تحقیق سبب تحقیقه. اما شک بعد علم دیگه شک عمدی است، نه شک این عالمانه. این در حقیقت به شک عزمی برمیگردد، نه شک جزمی. ما یه شک داریم، گرچه گاهی اینها کنار هم ذکر میشود، هر کدام جای دیگری رو میگیرد، ولی در مقام فرق گذاشتن ما یه شک داریم به یک تردید. شک در قلمرو جزم علمی است، تردید در منطقه عزم عملی. اونجایی که انسان سخن از ظن و وهم و خیال اینهاست، یا برهان بر او اقامه نشده یا شده. اگه برهان نشده ممکنه شک داشته باشد، اگه برهان شده که بالاخره جذب دارد، و اگه دلیل مزنه بود، خطابی بود، مزنه دارد و مانند دارد. شک در حریم بحثای علمی و جذب علمی است. گاهی جذب علمی حاصل شدی شکی ندارد، این محدوده علمش و اندیشش تمام شد، هیچ مشکل علمی ندارد، اما میخواد حالت انگیزه داشته باشد، تصمیم بگیرد. چون عالم عادل نیست، اینجا مشکل عملی دارد نه مشکل علمی. اونگاه عالمن آمدن گناه میکند. این که عالمن آمدن گناه میکند که مشکل علمی ندارد که. این اصلا درس خونده، چندین بار ایران درس گفته، در این زمینه کتاب نوشته که فرونکار حرامه. این مشکل علمی ندارد، این شک علمی ندارد، اما تردید عملی دارد. تردید عملی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که منطقه عزم است نه منطقه جزم، این اونجا دستش میلرزه. همونطوری که انسان با چشم میبینه با دست کار میکنه، گاهی ممکنه چشم خیلی قوی باشه و دست فلج باشه بلرزه، تو صحنه نفسم به شرح ایزن. یه بخشی مربوط به جزم علمی است که مربوط به درس و بحث است، برهان باید اقامه بکنه تا روشن بشه. این دستگاهش خیلی قویه، این آقا در این زمینه کتاب هم نوشته. اما بخش دیگری که هیچ ارتباطی با بخش اندیشه ندارد، اون بخش انگیزه است، کار عزم است، میخواد تصمیم بگیرد، اینجا محور تصمیم گیریش فلجه، میلرزه. لذا میریم عالمن آمدن گناه میکنه. اینکه عالمن آمدن گناه میکنه مشکل علمی که ندارد، که مشکل شک و اینا رو ندارد، مشکل تردید دارد. اینی که فهمود فهم فی ریبه هم یه ترددون بکنه نکنه، گاهی میکنه گاهی نمیکنه، گاهی قد یوتی و قد یوسی یعسی خلط و عملن صالحن و آخر سیا. اینه فهمود، چه از اون گروه باشی که شک داشته باشی، چه از این گروه باشی که تکذیب بکنی، این تکذیب کردن کاری به مسئله شک ندارد. گاهی انسان عالمن آمدن هم تکذیب میکند، نظیر به جهد و بها و از تیقنه تا انفسهم. خب بالاخره آل فرعون یقین پیدا کردن که وجود مارک موسی حق میگوید دیگر، اما خب تو بخش عملی مشکل داشتن، نه بخش علمی. وجود مبارکه است موسی فرمود به این که لقد علمت ما انزل ها لا لا رب السماوات و الارض بصائره، تو برد روشن شدی حق با منه، اینا معجزه است. تو بالاخره سهران رو میشناسی، سهر رو میشناسی، عصای من هم دیدی، ید بیضا هم دیدی. لقد علمت ما انزل ها اولائه، یعنی معجزات، لا الا رب السماوات و الارض بصائره، اینا رو آیات روشن فرستاد. و شما تردید داری برای چی؟ این مشکل انگیزه هست. در اینجا فرمود چه کسانی که شک داشته باشن، چه کسانی که تکذیب بکنن. منشأ تکذیب گاهی مشکل علمی است، گاهی مشکل عملی. علی حال اونجا که تردید هست که بخش عزم است، اونجا که شک است که بخش جزم است، هر دو مسئولن. فهمو چه اون باشد چه این باشد، چه تکذیب باشد، سرمایه را باختید. فتکونن من الخاسرین، اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا.